بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و قال علیه السلام ما لابن آدم و الفخر اوله نطفتون و آخره جیفتون لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. علی علیه السلام فرمودند که فرزند آدم و پسر آدم را چه با ناز و فخر، به خاطر این که اولش نطفه‌ای هست و آخرش هم مرداری هست و نمیتونه روزی خودش را بده و تأمین کنه و نه هم میتونه مرگ خودش را دفع کنه. اوله نطفتون و آخره جیفتون لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. از نهج البلاغه. و بعد، فهذا غایت تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام و تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام. قوله غایت تهذیب الکلام حمله على هذا اما على المبالغه نحو زید عدلون او بناء على ان التقدیره هذا الكلام مهذب غاية التهذيب فحذف الخبر و اقیم المفعول المطلق مقامه و اعرب بإعرابه على طریقة مجاز الحذف. قوله فی تحریر المنطق والكلام ولم یقل فی بیانهما لما فی لفظ تحریر من الاشارة الى ان هذا البيان خال عن الحشو والزوائد والمنطق آلة قانونية تأثم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر والكلام هو العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الاسلام. ایشان فرمودن که و بعد، فهازا غایت و تهذیب الکلام، بعد از این که پیرامون اون کلمه به تحقیق دیروز صحبت شد که آیا ظرف لغو هست یا ظرف مستقره، اگر ظرف لغو باشه متعلق هست به همون سعدو الذین سعدو فی مناهج صدقه به تصدیق و سعدو معارج الحق به تحقیق، متعلق به همین سعدو، سعدو معارج الحق به همین سعدو هست در صورتی که ظرف لغو باشه. و در این صورت حالا احتمال داره این به تحقیق باش برای مصاحبت باشه یا اینکه باش برای سببیت باشه، چنانچه به تصدیق متعلق بود به سعدو و باش هم برای سببیت بود. این هم همینجوری در صورت که متعلق باشه به سعدو، یعنی اینها خلاصه مراتب حق را طی کردند، به اقصا مراتب حق رسیدند، به تحقیق یعنی به سبب تحقیق هم ماجا به نبی، خلاصه به سبب تحقیقشون در اون چی که نبی اسلام آورده بود، یا یعنی این که با مثلا برای مصاحبت هست. و اما احتمالم داشت که ظرف مستقر باشه که متعلق باشه به یه متلبسون محذوفی و خبر باشه برای مبتدای محذوفی که دیروز بحثش شد. بعدم کلمه بعد بود که حسابش تصفیه شد که از غایات هست، اعرابش در اینجا عرض میکنم که مبنی هست، در اینجا مبنی بر ذمه. و بعدم این فا چرا در اینجا آمده، اون هم سه تا وجه براش گفته شد. و بعدم هازا اشاره به چه هست، خلاصه این شد که چه وضع دیباچه قبل از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه و چه بعدش باشه، این هازا اشاره هست به مرتب حاضر اند ذهن، که اون مرتب حاضر اند ذهن یا معانی ذهنیه‌ای هست که ازشون تعبیر میشه به الفاظ مخصوصه ذهنیه، و یا اون امر مرتب حاضر در ذهن الفاظ ذهنیه‌ای هست که دلالت میکنه بر یه معانی مخصوصه، بر یه معانی ذهنیه. این تمام شد. بعد حالا ایشان میفرماین که حالا و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام. اینجا هازا عرض میکنم که مبتدا، بعد این غایت و تهذیب الکلام اینجوری اشکال مطرح میشه در اینجا که اینجا تهذیبی که مصدر باشه حمل شده بر هازا که اسم ذاته، اینجا مصدری که تهذیب باشه که اسم عینه حمل شده بر هازایی که اسم ذاته و حمل مصدر بر ذات لازم میاد. و بعد عبارت این هست و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام. اما ما چی اشکال میکنیم؟ میگیم اینجا تهذیبی که مصدر است و اسم عینه حمل شده بر هازایی که اسم ذاته و حمل مصدر بر ذات لازم میاد. حالا این قول که این در ظاهر غایت خبره در اینجا، نه اینکه تهذیب، تهذیب مضاف الیه برای غایته، و حال اینکه ما در این اشکال و جواب تا آخر همش روی تهذیب بحث میکنیم که مصدره. چرا؟ علتش اینه که غایت از کلماتی هست که قائم مقام مضاف الیه خودش میشه در اعراب. این غایت اینجوری هست و مثل کلمه غیر، این غایت قائم مقام مضاف الیه خودش میشه در اعراب، و در حقیقت اعرابش عرض میکنم که مال مضاف الیهش هست. این قائم مقام مضاف الیهش شده در اعراب، نایب از مضاف الیه خودش شده در اعراب. مثلا وقتی میگن ادبته غایت التعدید، ادبته غایت الادب، فلانی رو خلاصه تعدیبش کردم غایت الادب، در اینجا در حقیقت مفعول مطلق این ادبی است که مضاف الیه غایت باشه، نهایت این غایت قائم مقام این مضاف الیه شده که ادب باشه و نیابت کرده از این مضاف الیه خودش که ادب باشه. در چه؟ در نصب. این نصبی که غایت داره در حقیقت مال چه هست؟ مال مضاف الیهش هست که ادب باشه، و در حقیقت اون ادب مفعول مطلقه نه این غایت. پس بنابراین این مطلب روشن باشه که تا ما آخر همینجوری که هی اشکال میکنیم و جواب میدیم، میگیم چرا تهذیب حمله بر هازا شده. این سرش همونه که غایت از کلماتی هست که قائم مقام مضاف الیه خودش میشه در اعراب و نیابت میکنه از مضاف الیه خودش در اعراب، و در حقیقت اعرابش مال همون مضاف الیهشه. حالا که اینجوری شد، اشکال اینجور مطرح میشه که این و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام، و این تهذیب مصدره، اسم عینه، این هازا اسم ذاته که هازا هم اشاره به مرتب حاضر در ذهن باشه، خب لازم میاد حمل مصدر بر ذات، یعنی این مرتب در ذهن این عرض میکنم تهذیب است، این حمل مصدر بر ذاته. این چجوری هست؟ عرض میکنم که حالا این مرتب حاضر در ذهن تهذیب کلام است، این لازم میاد حمل مصدر بر ذات، و چنانچه قبلا عرض شد که حمل مصدر بر ذات درست نیست، به خاطری که حالا یه دلیلی فی الجمله عرض کرده بودیم، به خاطر این که در حمل باید بین موضوع و محمول اتحاد مصداقی باشه، اتحاد وجودی باشه، در خارج متحد باشن اینها با هم، و چون حدث که معنای مصدر باشه با اسم ذات و با ذات در خارج متحد نیستن، پس بنابراین حمل مصدر بر ذات هم درست نیست. حالا اینجا که حمل مصدر بر ذات شده، لازم آمده تهذیبی که مصدر حمل شده بر هازایی که اسم ذاته، و حمل مصدر بر ذات هم که درست نیست. این امور مرتب در ذهن و حاضر در ذهن، این تهذیب کلام است، این لازم میاد حمل مصدر بر ذات. و باز قبلا عرض شده بود که هر جا که حمل مصدر بر ذات پیش بیاد، یکی از سه طریق را باید انتخاب کرد، یا باید قائل به مجاز در کلمه شد، یا باید قائل به مجاز در حذف شد، و یا باید قائل به مجاز در اسناد شد، که مجاز در اسناد را مجاز عقلی هم بهش میگن. پس باید یکی از سه طریق را باید انتخاب کرد در جایی که حمل مصدر بر ذات باشه. یکی مجاز در اسناد که مجاز عقلی باشه. مجاز در اسناد چه هست؟ مجاز در اسناد، اسناد شیء است به شیء که حقش این است که به اون شیء اسناد داده نشه، به شیء دیگری اسناد داده بشه. این مجاز در اسناده، مجاز عقلی هم بهش میگن. اسناد شیء به شیء که حقش نیست که اون شیء به این شیء اسناد داده بشه، بلکه از حقش این است که به شیء دیگری این شیء اسناد داده بشه. مثال میزنن، مثلا در کتب معانی و اینها مثال میزنن به چه؟ مثال میزنن به انبتر ربیع البغله، رویون بهار عرض میکنم سبزی را. این مجاز در اسناده. چرا؟ چون یه شیعی را که رویوندن باشه اسناد دادیم به چه؟ به شیعی که بهار بود باشه. و حالون که عرض میکنم که از حقش این است، از حق این بهار این نیست که این شیعی که انبات و رویوندن باشه بهش اسناد داده بشه، بلکه حقش این است که این انبات و رویاندن به الله تبارک و تعالی اسناد داده بشه و گفته بشه انبت الله البغله، نه انبت الربیع البغله، که رویون بهار عرض میکنم که بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهاری بود و بگذشت، سر قبر جوانان لاله روید، دمی که گلرخان آیند به گلگشت. حالا به بهار چرا ما اسناد دادیم انبات و رویوندن را؟ این حقش این بوده است که به الله تبارک و تعالی اسناد داده بشه، نه به این بهار و ربیع. این رو بهش مجاز در اسناد میگن. عرض میکنم مجاز عقلی بهش میگن، همونی که در زیدان عدلون میگفتیم، که میگفتیم مجاز در اسناد این است که بگیم این عدل مبالغتن بر زید هم شده. این مجاز در اسناد. مجاز در حذف عبارت از این معناست که یک کلمه از یک کلامی حذف بشه یا زیاد بشه و اعراب یک کلمه تغییر بکنه. این را بهش مجاز در حذف میگن. پس بنابراین مجاز در حذف یعنی چه؟ یعنی یک کلمه از یک کلامی کم بشه، حذف بشه، یا یک کلمه به یک کلامی اضافه بشه و اعراب یک کلمه تغییر بکنه. این را بهش مجاز در حذف میگن. مثل که میگن جا امر و اینجا جا امر و ربک، که میگیم و جا ربکه، این خب در حقیقت بوده و جا امر و ربکه. اعراب رب به سبب این که مضاف الیه جره، خب امر که فاعلش باشه عرض میکنم اون حذف شده و این جای اون نشسته این رب، و اعرابش هم تغییر کرده و اعراب اون امر محذوف را عرض میکنم که قبول کرده. جا ربک میگیم و حال اون که جا امر ربکه، این رب اعرابش جر بوده. این را مجاز در حذف میگن. یا مثلا وسأل القریته، وسأل القریته یعنی وسأل اهل القریه، اهل القریته اعراب قریه جره. اما یه کلمه ای که اهل باشه از کلام حذف شده و این قریه جای اون اهل نشسته و اعراب اون اهل را قبول کرده و پذیرفته که نصب باشه. یا حالا این جایی که یه کلمه حذف بشه و اعراب یه کلمه تغییر کنه. حالا جایی که یه کلمه زیاد باشه، لیس کمثله شیء، این لیس کمثله شیء، لیس مثله شیء، اون این مثل اسم است برای لیس، اعرابش نصبه. اما به خاطر این که کاف، که کافم زائده در اینجا داخل شده بر سر این، اعرابش تغییر کرده از نصب به چه؟ به جر، مجرور شده. این رو بهش مجاز در حذف میگن. یا در همون زیدون عدلون مجاز در حذف را چه میگفتیم؟ میگفتیم زیدون زو عدلن، اون مجاز در حذفه. چرا؟ چون عدل اعرابش جره، چون مضاف الیه زو هست، زو در کلام حذف شده این کلمه، این عدل جای اون نشسته و خبر شده و اعراب زو را که رفع باشه پذیرفته و شده زیدون عدلون. این مجاز در حذف. مجاز در کلمه این است که یک کلمه ای که برای یه معنایی وضع شده در یه معنای دیگری استعمال بشه. اینم مجاز در کلمه است. مثل همون که میگفتیم زیدون عدلون، بگیم مجاز در کلمه است. عدل به معنای چه هست؟ به معنای اسم فاعلی است که عادلون باشه. این مجاز در حذفه که یه کلمه ای را که وضع شده برای یه معنایی در معنای دیگری استعمال بکنه، به یه معنای دیگری استعمال بکنن. اینم مجاز در حذفه. حالا در اینجا لازم آمده است حمل تهذیبی که مصدر باشه بر ذاتی که هازا باشه. اینجا چه کار کنیم؟ حالا حمل مصدر بر ذاته، باید یکی از این سه طریق علی الظاهر عرض میکنم که اتخاذ بشه. طریق اول مجاز در اسناده، مجاز عقلی هست، مجاز در اسناد که بگیم این تهذیب مصدری که حمل شده بر هازا مبالغتن حمل شده، مثل زیدون عدلون نمیگفتیم مبالغتن حمل شده و مجاز در اسناد بود، این تهذیب مصدر هم حمل شده بر هازایی که ذات باشه، عرض میکنم که مبالغتن، یعنی این امر مرتب حاضر در ذهن از بس تهذیب کلام داره کأن عین تهذیب کلام شده. حالا میگیم هازا غایت و تهذیب کلام، به خاطر شدت تهذبش و خلوصش از حشو و اینجور چیزها، از حشو و زاید، لذا حالا کأن عرض میکنم که عین تهذیب شده و آمدیم تهذیب را برش حمل کردیم مبالغتن. میگیم این امر مرتب حاضر در ذهن اصلا تهذیبه، تهذیب کلامه که مجاز در اسناد قائل میشیم، و یا اینکه مجاز در حذف در اینجا قائل میشیم، حالا که حمل مصدری که تهذیب باشه بر ذاتی که هازا باشه شده، مجاز در حذف قائل میشیم. میگیم اصل کلام اینجوری بوده، این مجاز در حذف رو دو جور بیان کردن، یه جورش اینجوریه که میگیم اصل کلام اینجوری بوده که هازل کلامو محذبون غایت تهذیب، اینجوری بوده ای فهازا غایت و تهذیب کلام، اصلش اینجوری بوده، هازل کلامو محذبون به فتح زال که اسم مفعول باشه غایت تهذیب، هازل کلامو مبتدا، عرض میکنم که این محذبون خبرش، غایت تهذیب هم مفعول مطلق، البته در اصل اون تهذیب مفعول مطلقه، مثل همونجا که ادبته غایت الادب که ادب مفعول مطلق بود در حقیقت، این غایت نیابتاً مفعول مطلقه، نایب از مضاف الیه شده در اعراب، اعراب نصبی که مال اون مفعول مطلق بوده ای پذیرفته. خب پس بنابراین غایت تهذیب عبارت از چه؟ از مفعول مطلق. بگیم اصلش اینجوری بوده. بعد حالا چه شده؟ در اینجا محذبی که خبر باشه حذف شده که اعرابش هم رفع بوده، او حذف شد. غایت تهذیبی که مفعول مطلق هست و اعرابش نصبه، آمده جای این خبری که محذبون باشه نشسته و اعراب او را پذیرفته که رفع باشه، شده غایت تهذیب. حالا که اینجوری شده، عرض میکنم که بعد ما آمدیم الف و لام تهذیب را حذف کردیم که غایت و تهذیب شده، الف و لامش را حذف کردیم، عوض از این الف و لام عرض میکنم که مضاف الیه که تهذیب باشه، عوض از او عرض میکنم یه کلمه کلامی بعد از این تهذیب آوردیم برای رعایت سجع، سجع هم که همون هموزنی در نصر را میگن، شده چه؟ شده هازل کلامو غایت و تهذیب کلام، اینجوری شده، چون الف و لام التهذیب را ما چیکار کردیم؟ اون را حذف کردیم. بعد عوض از اون الف و لام التهذیب یه مضاف الیه که کلام باشه برای این تهذیب آوردیم، برای رعایت سجع، تا اینکه رعایت هموزنی در نثر بشه، چون آخه عبارت مصنفینه. و بعد فهازا غایت تهذیب الکلام و تقریب المرام، اینجوری هست من تقریر عقاید الاسلام، اینها همه با میم ختم میشه، برای اینکه رعایت سج و هموزنی در نثر و در عبارت مصنف شده باشه، آمدیم عوض از این الف و لامی که از سر التهذیب حذف کردیم، یه مضاف الیه براش آوردیم که کلام باشه برای رعایت سج و هموزنی در نثر. حالا این کار که کردیم، با وجود این کلامی که حالا آوردیم برای این تهذیب که مضاف الیه شد، دیگه از اون کلامی که صفت یا عطف بیان برای اون اسم اشاره است که هازا باشه، هازل کلامو، از اون کلامی که عرض میکنم صفت یا عطف بیان برای اون اسم اشاره هازا بود، با وجود این کلامی که دیگه حالا برای تهذیب آوردیم، از او بی‌نیاز شدیم، اونو حذف کردیم، شد چه؟ شد هازا فهازا غایت و تهذیب الکلام. این مجاز در حذف بگیم اینجوری بوده، اینجوری تقریر کنیم مجاز در حذف را، که این تهذیبی که لازم آمده حمل مصدر بر ذاتی که هازا باشه، بگیم قائل به مجاز در حذف میشیم، اما به این بیان و به این تقریر که اصلش بوده هازل کلامو محذبون غایت تهذیب، هازل کلامو مبتدا، محذبون خبرش، غایت تهذیب مفعول مطلق، که در حقیقت همون تهذیب مفعول مطلقه، اما این غایت از کلماتی است که قائم مقام مضاف الیهش میشه در اعراب، و اعراب او را عرض میکنم که نیابت میکنه ازش. خب این غایت از تعذیب مفعول مطلق، محذبونی که خبر باشه حذف شده، غایت از تعذیبی که مفعول مطلق باشه آمده جای چه نشسته؟ جای این خبری که محذبون باشه نشسته و اعراب او را پذیرفته، پس بنابراین اعراب غایت که نصب بود بدل شده به رفعی که نیابت کرده از چه؟ از محذبون، جای او نشسته، قائم مقام او است، اعراب او را پذیرفته. بعد حالا از تعذیب هست، هازل کلام و غایت از تعذیب، الف لام از تعذیب حذف شده، عوض از این الف لام محذوف یک کلامی عرض میکنم که یه الکلامی که مضاف الیه باشه برای این تعذیب بعد از تعذیب آورده. برای چه آورده؟ برای رعایت سج و هموزنی در نثر و در عبارت مصنف. بعد حالا با وجود این الکلامی که آوردیم و شده حالا مضاف الیه تعذیب، دیگه از اون الکلامی که عرض میکنم صفت یا عطف بیان برای اون اسم اشاره بود هاذ الکلام رو میگفتیم، از اون الکلام دیگه مستقیمیات شدیم و اون را حذف کردیم. حالا شده چه؟ شده و بعد فهاذا غایت و تعذیب الکلام، اینجوری شده. این مجاز در هست. بعضی هم گفتن مجاز در هست را اینجوری بیان کردن که مجاز در هست همون جوری که در زیدون عدل میگفتیم زیدون زو عدل، اینجا هم مجاز در هست چه هست؟ این هست که بگیم زو غایت، یک کلمه زو در بیاره اینجوری. این هم مجاز در هست را بعضی اینجوری تقریر کردن. و اما مجاز در کلمه اینجا مناسب نیست. چرا؟ اینجا حمله در مصدر بر ذاته و در حمله مصدر بر ذات یکی از سه طریق را میتونیم اتخاذ بکنیم، اما در اینجا طریق سومی که مجاز در کلمه باشه در اینجا مناسب نیست. چرا؟ چون اگر بخویم مجاز در کلمه در اینجا قائل بشیم، باید این تهذیب را که مصدره به معنای محذبی که اسم مفعوله بگیریم. اینجوری چطور عدل را به معنی اسم فاعل میگرفتیم مجاز در کلمه بود، اینجا هم باید تهذیب مصدر را به معنی محذب اسم مفعول بگیریم که اینجوری بشه هاذا محذب الکلام. اینجوری تهذیب را به معنی محذب اسم مفعول بگیریم. این مناسب نیست. چرا؟ چون محذب به کلام اضافه شده و این خلاصه در اینجا اینجوری نمیشه. محذب هاذا محذب الکلام، کلام محذب میگن نه محذب الکلام. مگر اینکه کسی بگه چون محذب به کلام اضافه شده در اینجا مجاز در کلمه زیاد مناسب نیست. مگر کسی بگه اینجا مجاز در کلمه است، تعذیب به معنی محذب اسم مفعولم هست، نهایت در اینجا به کلام که اضافه شده از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی کلام محذب بوده، حالا مقدم شده این صفتی که محذب باشه و اضافه به موصوف خودش شده که الکلام باشه. و اما این بعیده که در اینجا مراد باشه اضافه صفت به موصوف. و ثانیاً اونم که بارها گفتیم که ولا یضاف اسم لما به تحت معنن و اول موهمن اضاورت، اونم که هست، حالا گرچه مثلا هست اضافه صفت به موصوف، اما اونم که هست در الفیه گفته. بله آقا، اینم اگر یاد حضرت عالی باشه یه روز مفصل در مورد ای در مباحثه بعد از ظهری عرض میکنم گفتیم، یه حاشیه ای هم از ابو طالب بود در سیوتی. اینا رو که نمیتونیم اینجا تکرار بکنیم، فعلا اینجا همین فهرست بله. خب اگر اشکالی نداره که هیچ، اضافه صفت به موصوف اگر در اینجا باشه بعید است که در اینجا این مراد باشه، یعنی محذب الکلام باشه و اضافه صفت موصوف در اینجا بعیده. عرض میکنم که حالا پس بنابراین مجاز در کلمه زیاد مناسبت با مقام نداره. این حالا تمام شد و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام. عرض میکنم که حالا بعد ایشان میفرمایند که و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. خلاصه هازا، اونم که کلام هم که در غایت و تهذیب الکلام گفتی، او کلام مراد بهش کلام لفظیه، اگر مشارون الیه با هازا اون الفاظ ذهنیهی باشه که ازشون تعبیر عرض میکنم دلالت میکنه برای معانی ذهنیه. و گفتیم مرادی به این کلام هم عرض میکنم که عبارت است از کلام معنوی، همون که اول تصور میشه و بعد کلام لفظی بر طبق او میاد، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. این کلام معنوی مرادی به این کلام در تهذیب الکلام هست، اگر که مشارون الیه به هازا که امر مرتب حاضر در ذهن است اون امر مرتب حاضر در ذهن عبارت باشه از معانی ذهنیه‌ای که تعبیر میشه ازشون به الفاظ ذهنیه. این هم که عرض کرد. خلاصه هازا غایت تعظیم الکلام. بعد ایشون میفرماین فی تحریر المنطق والکلام. خلاصه این کلام ما این خلاصه غایت تعظیم هست، شدت تعذب داره، شدت خلوص داره، عرض میکنم پاکیزه هست. خلاصه این کلام ما در چه حالا این کلام ما این کتاب ما در چه هست؟ فی تحریر المنطق والکلام، در تحریر علم منطق و در تحریر علم کلام. از همینجا فهمیده میشه که کتاب مصنف دو قسم میشه، یک قسمش در علم منطقه و یک قسم دومم در علم کلام هست. قسم اولش تهذیب، قسم دومش هم مقاصد. و حالا این قسم اول را جداگانه چاپ کردن و این حاشیه‌ای هم که مرحوم ملا عبدالله یزدی استاد شیخ بهایی علیه الرحمه برش زده، حالا ما داریم میخونیم. و الا این کتاب دو قسم بوده. بعدن هم ایشان خواهند فرمود القسم الاول فی المنطق، قسم اول در منطقه که اونم یه مقدمه داره، دو تا مقصد، مقصد اول در تصورات، مقصد دوم در تصدیقات و یه خاتمه ای هم داره. و بعدم باز قسم دوم کتاب که در علم کلام بوده شروع می شده و عرض می کنم اونم مقدمه و مقاصد و اینجوری. پس از اینجا فهمیده میشه که کتاب مصنف دو قسمه، یه قسمش در علم منطقه، یه قسم در علم کلام. و در حقیقت این قسمی که در علم منطق هست این مقدمه هست و اون قسمی که در علم کلام هست ذل مقدمه است، به خاطری که منطق را میخونن تا اینکه در علومی مثل علم کلام، مثل علم فلسفه، امثال اینها و سایر علوم استفاده بکنن تا اینکه در اون علوم دیگه اشتباه نکنن در چینش ادلهشون و عرض میکنم در خلاصه در فکرشون خطا نکنن، در مسائلش دچار اشتباه و خطا نشه. بعد ایشون میگن محشی علیه الرحمه که چرا ایشون لفظ تحریر را به جای لفظ بیان به کار برد، چرا نگفت که و بعد فهازا غایت تعذیب الکلام فی بیان المنطق والکلام، چرا اینجوری نگفت، چرا لفظ تحریر را به کار برد؟ میفرمایند به خاطر این که لفظ تحریر عرض میکنم اخص از کلمه بیان هست، به خاطر این که تحریر یه بیان خاصی است و اون بیانی است که خالی باشه از حشو و زوائد، اینجور بیانی را بهش تحریر میگن. پس تحریر اخص میشه از کلمه بیان، یه بیان خاصی است، یه بیان مخصوصی است که بیان خالی از حشو و زواید باشه. حشو و زوایدی که در اینجا ایشون میفرمایند، یعنی خلاصه این کتاب ما آقا خالی از حشو و زواید، مطلب زائدی نداره، به جوری که دیروزم عرض کردیم که مصنف گفته که خلاصه هر کی تونست این کتاب مرا عرض میکنم خلاصه بکنه، به ازای هر یک کلمه که خلاصه بکنه من یه اشرفی بهش میدم. البته شیخ بهایی علیه الرحمه ایشون خلاصه کرده بعضی از موارد را، من جمله اینجای کتاب، او جایی که مصنف میگه المفهوم و ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، اینجا خلاصه شده. گفته میشه که اگر گفته بود الممتنع و فرض صدقه علی کثیرین فجزئیون خلاصه تر بود کتابش. پس بنابراین مبنای ایشون در این کتابی بوده که خلاصه نویسی کنه. خب پس بنابراین خالی از حشو و زواید هست. حالا حشو و زوایدی که ایشون میفرمایند یا زواید مرادف با حشو در اینجا یا اینجوری هست، یا اینکه زواید مراد بهش تطویل هست چون در مقابل حشو قرار داده، حشو و زواید یعنی حشو و تطویل، و یا اینکه زواید عام مثلا از حشو. عرض میکنم حشو آقا عبارت است از زائد مستغناً، او زائدی که ازش هم بی‌نیاز باشیم. لفظ آقا سمت قالب رو داره برای معنا، یه چند جور رابطه بین لفظ و معنا هست، گاهی لفظ با معنا مساویه، به مقداری که انسان یه معنایی رو میخواد افاده کنه لفظش هم همون مقداره، میخواد بگه زید ایستاده میگه زیدون قائمون، این خب برابری و مساوات هست بین لفظ و معنا. اما گاهی هست که اینجوریه، گاهی میبینی که عرض میکنم که لفظ زیادتر از معنا یا لفظ کمتر از معنا، مثل موجز عرض میکنم که در اول سیوتی هم هست که در اونجا که خلاصه قلیل اللفظ کثیر المعنا، که ایجاز همین میشه دیگه، البته قلیل اللفظ کثیر المعنا ایجاز هست به شرطی که متکلم منظورش رو هم بتونه برسانه به طرف مخاطب خودش. خب حالا یا گاهی هم هست که لفظ زیادتر از معنا، لفظ زیادتر از معنا. پس هشت بنابراین چه شد؟ حشر عبارت شد از اون لفظی که زائد است و بی نیاز ازش هم هستیم و زائد معین هم هست، مشخص هم هست که کدوم زائده، مثل همین اساس البیت که بیت در اینجا زائد. اما تطویل چه هست؟ تطویل هم زیادتی بر اصل مراده بلا فائدته. این هست که لفظ بیشتر بر اصل مراد و اون معنایی که ما میخوام افاده بکنیم هست، بدون هیچ فائده ای هم لفظ زیادتره. و اما اینجا زائد زائد معین نیست، زائد غیر معینه. مثل چیه؟ مثل کذبن و مینن. مثلا کذبن و مینن، مینن به معنی کذبه، یکی از این دوتا یا کذب زیادیه یا مین زیادیه. پس تطویل زیادتی غیر معینه، یکی از این دوتا زیادیه. بذاریشون مثلا در مختصرم در شرح متفتازانی تعریف میکنه تطویل را، در همون اول هم تعریف میکنه که تطویل خلاصه زیادتی بر اصل مراد بلا فائدته. پس بنابراین هشت زائد معینه و اما تطویل زائد غیر معینه. حالا یا اینجوری مراد به زوائد زائد تطویل است و مراد به هشفم عرض میکنم که همون هشفه، یا اینکه زوائد در اینجا مرادفه با هشفه، همون هشفی که گفتیم خلاصه زائد مستغناه، زائدی که ازش بی نیازی، و یا اینکه زوائد در اینجا مثلا اعمه از هشفه. حالا یه احتمالاتیست که داده شده. خلاصه حالا ایشون چه میخوان بفرماین؟ میفرماین که این کلام، این کتاب ما خلاصه، این کلام ما خلاصه غایت تعذیب کلام، این غایت تعذیب کلامه، یا حاضا این امر مرتب حاضر در ذهن ما غایت تعذیب کلامه. در چه حالا، در چه میخواییم بگیم این مطالب را، این امر مرتب حاضر در چه هست که عرض میکنم غایت تعذیب کلام داره؟ میفرماین که فی تحریر المنطق و الکلام، در تحریر، که تحریر اخست از بیان است، بیان خالی از هشف و زائده، یعنی در بیان و در تحریر عرض میکنم علم منطق و علم کلام، مراد به اون کلام اولی معنای لغویش بود، هازا غایت و تهذیب الکلام، اون کلام معنای لغوی بود، این کلام دومی مراد علم کلامه که حالا تعریفش میکنن فی تحریر المنطق و الکلام، که به اینجا در اینجا جناس تام هست که از محسنات لفظیه بدیعیه باشه. خب حالا فی تحریر المنطق و الکلام، ایشون علم منطق را تعریف میکنن، علم کلام هم تعریف میکنن. علم منطق چه هست؟ میفرماین که علم منطق عرض میکنم که عبارت هست از المنطق و آلت قانونیه تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، این علم منطقه، چنانچه تعریفش در اول کتابم ما عرض کردیم و به درد اینجا میخوره. المنطق و آلت قانونیه، منطق، اولا چرا منطق را منطق میگن؟ نطق عرض میکنم یا نطق ظاهری هست یا نطق باطنیه. نطق یا نطق ظاهریه که همین تکلم باشه، و یا نطق باطنی هست که ادراک کلیات باشه، به ادراک کلیات هم نطق باطنی گفته میشه. و ای که میگن الانسان و حیوان و ناطق و ناطق فصل انسانه، مراد شاید همین ادراک کلیات باشه که اختصاص به انسان داره، چون انسان فقط عقل داره و قوه عاقله و میتونه ادراک کلیات بکنه، اما سایر حیوانات نمیتونن ادراک کلیات بکنن، البته جزئیات را ادراک میکنن چون حواس ظاهره و حواس باطنه مشترک بین انسان و حیوانات هست. خب حالا نطق یا نطق ظاهریه که تکلم باشه و یا نطق باطنی است که ادراک کلیات باشه. عرض میکنم که حالا منطق چون هم به نطق ظاهری کمک میکنه، تکلم انسان را قوی میکنه، به نطق ظاهری انسان که تکلم باشه کمک میکنه، اون را تقویت میکنه، و هم کمک به نطق باطنی که ادراک کلیات باشه میکنه. چرا؟ چون ادراک کلیات را که نطق باطنی باشه به راه حق و ثواب میبره علم منطق، لذا چون به هر دو خلاصه اولی را تقویت میکنه و دومی را به راه حق و ثواب میبره، لذا آمدن از این کلمه نطق یه کلمه خلاصه به عنوان مشتق یه کلمه گرفتن و خلاصه اسم برای این علم گذاشتن، که حالا این منطق مصدر میمی هست، اسم مکان هست، چه هست، این انشاءالله در سومی از رؤوس ثمانیه در آخر همین کتاب خواهد آمد در جایی که ایشون بفرماین و ثالث و اسمه و هیه عنوان العلم لیکون اندهو اجمال و ما یفصلو. خب حالا المنطق، منطق، علم منطق چه هست؟ آلتون، آلت چه هست آقا؟ چنانچه تعریف کردیم قبلا، الالتو هی الواسطتو بین الفائل والمنفعل فی وصول اثرهی الی، آلت عبارت است از واسطه‌ای که بین فائل هست و منفعل، در رسوندن اثر اون فاعل به منفعل، مثل تیشک آلت مثلا نجاره، این آلت نجاره چون واسطه ایست بین فاعلی که نجار باشه و منفعلی که چوب باشه، در چه واسطه است؟ در رسوندن اثر این فاعلی که نجار باشه به منفعلی که چوب باشه. این عرض میکنم که آلت اینه. حالا منطقم آلتون آلته، چرا آلته؟ چون به خاطر این که واسطه ای است بین قوه عاقله انسان و بین مطالب کسبیه. در چه واسطه است؟ در اکتساب. یا اینکه گفته میشه به خاطر این که منطق واسطه است بین نفس ناطقه انسان و بین ادراک مطالب، اینجوری واسطه ای است منطق. خب پس بنابراین منطق آلتون، اما آلتون قانونیه. عرض میکنم آلتون قانونیه، این قانون چه هست؟ قانون چنانچه بعدن خواهد آمد، قاعدتون کلیتون تعرف و منها احکام و جزئیاتها. قانون عبارت است که حالا بعدن میاد که لفظش یا یونانیست یا سریانیست و در لغت به معنی مستر یا مستر هست که به معنی خطکش باشه، چون خطکش خط را از اعوجاج و انحراف عرض میکنم که نگه میداره. حالا این قانون قاعدتون کلیتون، قانون یه قاعده کلیه است که منطبق برای افراد و مصادیق و جزئیاتی بشه، شامل برای افراد و مصادیقی بشه، شامل برای جزئیاتی بشه که احکام اون جزئیات هم از این قاعده کلیه فهمیده بشه. مثل که در نحو میگن کل فاعل مرفوع، کل فاعل مرفوع، عرض میکنم یه قاعده کلیه است، افراد و مصادیقی داره، منطبق برای جزئیاتی است که احکام جزئیاتش هم از این قاعدش فهمیده میشه. مثلا در قام زیدون، خب زید فاعله، یکی از مصادیق و جزئیات کل فاعل مرفوع است. خب از اون کل فاعل مرفوع حکم این جزئی هم که زید در قام زیدون باشه معلوم میشه که حکم اینم رفعه. همینجور در ضرب امرون حکم امرم معلوم میشه که رفعه. همینجور در نصر مثلا خالد، اون حکم خالد هم روشن میشه که رفعه. این رو بهش قاعده کلیه، این رو بهش قانون میگن، اینجور قاعده کلیه. حالا منطق هم قواعد کلیه داره، مثل این که در منطق گفته میشه کل و کلیه، یا مثلا الکلیه، هر کلی اما متواتن او مشکک کن، هر کلی یا متواتیه یا مشککه، این قاعده کلیه. یا مثلا میگن کل و کلیه این متساویین نقیزاهما ایزن متساویان، هر دو تا کلی که بینشون تساوی باشه از نسب اربعه بین دو تا نقیزشون هم تساوی است. خب این شامل یه افراد و مصادیق و جزئیاتی میشه و حکم جزئیات هم از این قاعده کلیه معلوم میشه. بین انسان و ناطق هم که تساوی، ما میفهمیم که پس بنابراین بین نقیزین اینها که لا انسان و لا ناطق باشه بین نقیزینشون هم تساویه. پس بنابراین قانون هست منطق، یه سری قواعد کلیه است، آلتون قانونیه. خب این قانون، اون آلت به منزله جسمه، جنسه. عرض میکنم به خاطری که آلت ارباب صنایع جزئیه مثل تیشه و عرض میکنم اینها هم که آلت برای نجار هست در نجاری، اونم داخل میشه در تعریف، اما این قانونیه به منزله فصله، اونا رو بیرون میبره. آلات ارباب صنایع جزئیه مثل تیشه که آلت برای نجار، آلت فعل فاعلی است که نجار باشه، اون میره بیرون. چرا میره بیرون؟ به خاطر اینکه در اینجا عرض میکنم اون دیگه قانونیه کلی که نیست، یه آلت جزئیه است برای ارباب صنایع مثلا. پس بنابراین منطق آلتون قانونیه، و این کلمه آلتون قانونیه اشاره به اینم داره که منطق علم عالی هست نه علم اصالی، به خاطر اینکه علم آقا، یا اینکه عرض میکنم که علم یا به یه تقسیمی یا علم اصالی است و یا علم عالی است. علم اصالی چه هست؟ علم اصالی اون است که خودش مقصود به ذاته، اون رو که میخونن خودش مقصود به ذاته، مثل فقه عرض میکنم، مثل حکمت، اینا خودشون مقصود به ذاته، یا مثل علم کلام، اینا خودشون مقصود به ذاته، نمیخونیم اینها را تا در یه علم دیگری مورد استفاده و بهره برداری قرار بدیم. اما علم عالی چه است؟ علم عالی اون است که مقصود لغیره هست، خودش مقصود به ذات نیست، اون رو که میخونن برای اینکه در یه علم دیگری ازش استفاده بکنن، نظر استقلالی بهش نمی کنن، نظر مرآتی و عبوری بهش می کنن، چنانچه قبلا عرض کردیم. خب حالا که اینجوری شد، منطق علم عالیه، آلتون قانونیه اشاره به این است که منطق علم عالیه. چرا علم عالیه؟ چون منطق را که می خونن برای این که خصوصا مقدمه باشه برای علم حکمت، در علم حکمت ازش استفاده کنن، یا مثلا در علم کلام و در سایر علوم هم به طور عموم ازش استفاده بشه. پس بنابراین منطق علم عالی است. منطق رو که میخونن برای
منطق رو میخونن تا در حکمت و در کلام به کارش ببرن و در اونجا اشتباه نکنن. این قول چنانچه از آقایون قبلا هم سوال کرده بودن و عرض شد در یکی از نوارها و اینها، عرض میکنم این قول که حالا منطق برای این است که ما در علم حکمت و در علم کلام، عرض میکنم که اشتباه نکنیم، خطا نکنیم. خب در علم کلام و در علم حکمت از منطق استفاده میکنیم تا در اونها اشتباه نکنیم، فکرمون به خطا نره. اما در منطق، در خود منطق از چی استفاده بکنیم تا فکرمون به خطا نره؟ ملاک تشخیص صواب و خطا در خود منطق چه هست؟ از چه استفاده بکنیم در منطق تا اینکه در منطق خطا نکنیم در مطالبش؟ اگر اینجور اشکالی بشه، قول تو جوابش این است که مطالب منطق دیگه بسیارش بیان و بدیهی و روشنه، و اگرم بعضیش نظری باشه و غیر بدیهی باشه، عرض میکنم با بدیهیات روشن میشه، برمیگرده به همون بدیهیات، چون خداوند تبارک و تعالی از الطافش این است که 6 دست بدیهیات در نهاد هر انسانی قرار داده تا اینکه انسان بتواند نظریات را به توسط اون بدیهیات حل بکنه. مثل این که قرآن مجید تبیان کل شیء هست، اما دیگه خودش آیات بیناته، و اگر یه بعضی از آیاتش هم آیات مشکله باشه، به وسیله آیات دیگرش عرض میکنم حل میشه، چون آیات خودش آیات تفسیر برای آیات هم هست. عرض میکنم آلتون قانونیه، تأثمو که نگه میدارد، مراعاتها، مراعات این آلت قانونیه، عرض میکنم مراعات این منطقی که یه سری قواعد کلیهی باشه که جنبه عالیت هم داره، علم عالی هست، مقصودون لغیره، نه مقصودون به ذات. تأثم و مراعاتها، صرف بلد بودن مطالب منطقی ذهن انسان را از خطای در فکر نگه نمیداره. عرض میکنم امکان داره یک کسی هم خیلی منطقی باشه، اما خب رعایت نکنه مطالب منطقی را، اما خطا هم بکنه در فکرش، ذهنش در فکر خطا هم بکنه. مراعاتش عیناً مثل نحو، که یک کسی نحو هم بلد باشه، این باعث نمیشه عبارت درست بخونه، بلکه باید رعایت بکنه اون قوانین و قواعد نحویه را تا اینکه عبارت را بتونه درست بخونه. آلتون قانونیه، این تعصم و مراعاتها از ذهنه، این تقریبا به منزله یه فصل دیگری است که نگه می‌دارد مراعاتش ذهن را از خطای در فکر، این تقریبا یه فصل دیگری است. چرا؟ چون آخه بعضی از علوم مثل علم نفع، علم نفع که موضوعش کلمه و کلام باشه، فائدهش چی است؟ و فائدته حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، دیگه حفظ ذهن از خطای در فکر نیست، پس مثل علم نحو و اینها میره بیرون. این تقریبا به منزله یه فصل دیگری است. خب تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، نگه می‌دارد مراعاتش ذهن را. ذهن چه است؟ ذهن یا نفس ناطقه است یا یکی از قوای نفس ناطقه، و در این تعریف مراد از ذهن قوه عاقله انسان است، عقل انسانه. چون چرا می‌خوایم بگیم ذهن را از خطای در فکر نجات میده و تفکر کار قوه عاقله است، اون عقل انسان که ادراک کلیات میکنه، تفکر و فکر کار اونه. فکر در جزئیات عرض میکنم که جریان پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، لذا فکر و تفکر کار قوه عاقله. در جزئیات فکر جریان پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه عرض میکنم که جزئیات الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، نه معرف میتونه واقع بشه و نه معرف میتونه واقع بشه، نه به وسیله جزئی میتونیم چیزی دیگری را بشناسیم و نمیتونیم که یه جزئی را از یه طریق مثلا خودش نه معرف واقع میشه و نه معرف، نه کاسب و نه مکتسب، که حالا ان شاء الله خواهد آمد در همین کتاب. خب تعصم و مراعاتها از ذهنه، ذهنم در اینجا مرادم عقل انسانه، قوه عاقله که ادراک کلیات میکنه، چون تفکر کار قوه عاقله، فکر در کلیات جریان پیدا میکنه تا اینکه یه مجهولی را به توسط یه امور معلومه ای عرض میکنم به دست بیاره، چون الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. از ذهنه عن الخطا، که اینم درستش خطا هست، چنانچه گفتن الخطا و ثواب و الخطا و خطا، خطا باید بخونه. ذهن را از خطای در چه؟ در فکر. بعضی عرض کردیم که گفتن که فکر فعالیت العقل، الفکر فعالیت العقل، همون عقل انسان، چون تفکر کار قوه عاقله، فکر در جزئیات جریان پیدا نمی‌کنه، همون عقل انسان که به کار می‌افته فعالیت می‌کنه، همون را بهش فکر میگن، چون آخه فکر فقط کار قوه عاقله. چنانچه ایشان هم بعداً خواهند فرمود، عرض می‌کنم که نظر را بعداً تعریف خواهند کرد که وهوه ملاحظه المعقول لتحصيل المجهول، میگن نظر و فکر ملاحظه معقول است، به جای معلوم کلمه معقول را میارن، میخوان بگن که فکر در معقولات جریان پیدا میکنه، در کلیات نه در جزئیات. بعضی اینجوری گفتن، بعضی هم گفتن ترتیب امور معلومه لتحصیل امر مجهول، اموری که نزد ذهن انسان معلومه اینها رو طبق یه چینش خاصی و نظم خاصی قرار بده تا یه امر مجهولی را کشف بکنه. حیوان و ناطق، حیوان را اول که عام قرار بده و جنس، ناطق را که خاص است و فصل است بعد قرار بده تا یه امر مجهولی که انسان باشه براش پیدا بشه، منکشف بشه. بعضی اینجوری گفتن که ایشون هم بعدن میگن ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول، که اونم تعریف فکر ایشون خواهند کرد. بعضی هم عرض میکنم که حالا مرحوم حاجی سبزواری هم که میفرماد الفکر حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المرادی، فکر دو تا حرکت، البته حرکت معنوی نه حرکت جسمانی، دو تا حرکت معنوی ذهن و نفس ناطقه انسان و قوه عاقله انسان است. یه حرکت از طرف مراد و مطلوب و مجهول به طرف مبادی شناختش که حیوان و ناطقه، بعد از اون که اونا را چینش خاصی قرار دادیم حرکت دومی از طرف مبادی است به مراد و مطلوبی که انسان باشه، و دیگه حالا با یه چمدان پری آمدیم و اون این که انسان برای ما روشن شده و منکشف شده. پس بنابراین مراعات ذهن را از خطای در فکر عرض میکنم که نجات میده. حالا این دو سه خط را تطبیق بکنیم تا اینکه انشالله بقیهش فردا. آقا ما هر چی سعی میکنیم نمیشه زیاد خون، انشالله مگه در آینده که برسه. عرض میکنم که بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر، باغ شود سبز و سرخ گل به در آید. عمری اگر انشالله باشه، حیاتی اگر باشه، این قیافه های نورانی و بشاش آقایون عرض میکنم که همگیشون تشریف داشته باشن و مرتب تشریف بیارن. گفت فقر و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. خلاصه آقایون اگر مرتب تشریف بیارن انشاءالله ما این کتاب را تمام خواهیم کرد. روزی برسه آقا دو صفحه، بلکه با این صفحه های سیاه سه صفحه عرض میکنم از این کتاب ما پیش بریم. نگران نباشید آقا، ما آخه چی کار کنیم؟ دو تا مرض ما داریم، یه مرض تکرار و یه مرض کمخونی. چه بکنیم حالا؟ عرض میکنم بیشتر بخونیم، انشاءالله بیشتر میخونیم. اما خب آقایون تصدیق میفرمایند که چاره ای نیست از گفتن این مطالب، مطالب اضافی فکر نمیکنم باشه. حالا 6 دقیقه دیگه مونده، عرض میکنم این دو سه خط را تطبیق بکنیم. خلاصه دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست، به این زودی زودی آقایون رو ما رها نمیکنیم. خب قوله غایت و تهذیب الکلام، قول مصنف که گفت غایت و تهذیب الکلام، این رو میخوان توضیح بفرمایند محشی علیه الرحمه. حمله علا هازا، یا اینکه ضمیر حمله یعنی حمل این تهذیب مصدر که اسم عین است و مصدر است بر هازایی که اسم ذاته، یا اینکه حمل این غایت و تهذیب خلاصه که خبر هست برای اون هازا، هیچ فرقی نمیکنه در عرض. خلاصه لازم میاد حمل مصدر بر ذات با اون توضیح کرد کرد. حمله علا هازا اما علل مبالغه، یا به خاطر مبالغه است که این مجاز در چه باشه؟ مجاز در اسناد و مجاز عقلی باشه، به خاطر این که از بس خلاصه این امر مرتب حاضر در ذهن تهذیب کلام داره که انه این تهذیب کلام شده و میگیم هازا تهذیب کلام. خلاصه مثل چه نحو زیدون عدلون که در اینجا عدل که مصدر از هم شده بر ذاتی که زید باشه اما مجاز در اسناد مبالغتن حمل شده، زید از بس عادله خلاصه که انه این عدل شده. او بناءً على ان التقدير هذا الكلام مهذب غايه التهذيب، یا بنابر این که تقدیر این عبارت و بعد فها این عبارت هذا غایت تهذیب الكلام اینجوری باشه که این مجاز در چه هست؟ مجاز در حذف، که البته بعضی هم مجاز در حذف را اونجوری گفتن که یه زو در سر غایت در تقدیر بگیریم، زو غایت تهذیب. تقدیر اینجوری باشه هذا الكلام این مبتدا، مهذب عرض میکنم که اونم که خبر، غایت از تهذیب مفعول مطلق که در حقیقت هم تهذیب مفعول مطلق اما غایت نیابت هست. فحذف الخبر و خبر بیچاره حذف شده که چه باشه که مهذب باشه. و اقیم المفعول المطلق و مقامه، و مفعول مطلقی که غایت از تهذیب باشه در موضع چه نشسته؟ در موضع خبری که مهذب باشه. و اعرب به اعرابه، و اعراب داده شده این مفعول مطلقی که غایت تهذیب باشه به اعراب اون خبری که مهذب باشه، یعنی اعراب غایت هم که اعراب نصب بود و اعراب نیابتی از تهذیب بود اونم شده رفت غایتو شده. این تقدیری که گفتیم علی طریقت مجازل هست، این بر طریقه مجاز در حذفه، که مجاز در حذف این از کلمه زیاد بشه یا کلمه از کلام حذف بشه و اعراب کلمه تغییر بکنه. بعضی هم مجاز در حذف رو در اینجا اینجوری گفتن که یه زو بر سر غایت در تقدیر بگیریم، مثل زیدون عدلون که میگفتیم زیدون زو عدله. قوله فی تحریر المنطق والکلام، حالا آقا اون کلام هم که عرض کردیم غایت و تعذیب الکلام، کلام یا کلام لفظیه اونی که بهش تلفظ میشه، اگر مشارون الیه به هازا عرض میکنم که امر مرتب حاضر در ذهن که هست، مشارون الیه هازا چه باشه؟ مشارون الیه هازا الفاظ مخصوصه ذهنیهی باشه که دلالت بر معانی ذهنیه داره. و یا اینکه کلام کلام معنوی است، اون که اول تصور میشه و کلام لفظی بر طبق او آورده میشه، اگر مراد مش به مشار الی هازا که امر مرتب حاضر در ذهن هست، عرض میکنم معانی ذهنیه باشه که ازشون تعبیر میشه به الفاظ ذهنیه. خلاصه این هازا غایت تهذیب کلام یعنی چه؟ یعنی خلاصه این امر مرتب حاضر در ذهن ما غایت تهذیب کلامه. حالا او امر مرتب الفاظ باشه، این کلام کلام لفظیه، معنا باشه، این کلام کلام معنویه. اینم که تقدیر در اینجا گفتن هازل کلامو، این همون جور دیگه، یا کلام لفظیه اگر مشارون الی هازا چه باشه، عرض میکنم که الفاظ باشه، الفاظ ذهنیه. کلام معنویه اگر مشارون الی هازا، عرض میکنم معانی باشه، معانی ذهنیه. اینا دیگه روشنه. برای اساتید دیگه ما نباید این مطالب را توضیح عرض بکنی. قوله فی تحریر المنطق والکلام، عرض میکنم خلاصه ای حالا این امر مرتب حاضر در ذهن غایت تهذیب کلام است، کلامم یا کلام لفظی یا کلام معنوی، در چه حالا غایت تهذیب کلامه؟ این مطالب ای امر مرتب حاضر در ذهن ای برای چه هست؟ حالا اینا چه هست؟ مربوط به چه هست؟ فی تحریر المنطق والکلام، در تحریر علم منطق و علم کلام. مراد به اون کلام اولی کلام لغوی، مراد به این کلام کلام علم کلام، که جناس تام هست بین این دو کلمه که از محسنات لفظیه بدیعیه هست. یکی از این رد بشه فکر میکنه ما قرآن میخونیم. ولم یقل فی بیانه ما، نگفت که فی بیان اون منطق و کلام. چرا لفظ تحریر آورد؟ چون تحریر اخص از بیانه. لما فی لفظ تحریر، به خاطر یه نکته و خصوصیتی که در لفظ تحریر هست، که اون خصوصیت و چیز و نکتهی که در لفظ تحریر هست چه هست؟ بیان است از این، من الاشارت، بیان است از این که اشاره است در این لفظ تحریر به این که ان هذا البيان خال عن الحشم والزوائد، ای بیان خلاصه خالی از حشم و زوائد، مهذبه، مختصره، زیادی نداره، زوایدم یا عام از حشم یا مرادف با حشم، و یا این که عرض میکنم که چیز است مراد تطویل بهش چون مقابل با حشم قرار داده شده، یا عام از حشم و ذکر زوائد بعد از حشم از قبیل ذکر عام است بعد از خاص. اینجوری خب ول منطق، حالا منطق چه هست؟ ول منطق آلتون قانونیه، خلاصه یه آلت قانونی است، اون عرض میکنم یه آلت قانونی است، علم عالیه، یه سری قواعد کلیه ای هست که منطبق بر یه افراد و مصادیق و جزئیاتی است که جنبه عالیت هم داره، یعنی اونها مقصودون به ذات نیست، میخونیم تا در علم حکمت مخصوصا و در سایر علوم استفاده بکنیم که اشتباه نکنیم در صغرا کبراهایی که تشکیل میدیم، در مطالبی که بحث میکنیم فکرمون به خطا نره. تعصمو نگه میداره، مراعاتها، این مراعات فاعل تعصمو، مراعات چه؟ ضمیرها به آلت قانونیه، نگه میدارد مراعات و رعایت کردن این آلت قانونیهی که منطق باشه از ذهنه، ذهن را نگه میدارد، ذهن را که ذهن عن الخطأ فی الفکر، از اشتباه در فکر، فکرم که تعریفش کردیم دیگه. عرض میکنم در درس دیروزی آقا یه نکته توجه بفرماید، اون جایی که ما چیز کردیم درس دیروزی ذیل فهازا، که ایشون فرمودن و هازا اشارتون الى المرتب الحاضر فی الذهن، هازا اشاره است به مرتب حاضر در ذهن. حالا این من بیان از اون مرتب حاضر در ذهنه، اون مرتب حاضر در ذهن یا بیان است از معانی مخصوصه ای که تعبیر میشه از اون معانی مخصوصه، یعنی اون معانی ذهنیه به الفاظ مخصوصه ذهنیه، او تلک الالفاظ دالته، که عرض میکنم که همون یعنی من المعانی یا من تلک الالفاظ، یعنی اون امر مرتب حاضر یا معانیه یا اون الفاظ ذهنیه ایست که دلالت میکنه بر یه معانی مخصوصه ذهنیه. و به تحقیقم که گفتیم اگر متعلق به چیز باشه، سعدو باشه، با یا بای مصاحبته یا بای به تحقیقه، معنا این میشه به سبب تحقیقه ماجا ابه النبی. و اگر که متعلق به متلبسون باشه، معناش همون میشه که این حکمی که ما گفتیم برای آل و اصحاب که اینها خلاصه مراتب حق را طی کردن، این اغراق نیست، این لباس حقیقت در بر داره، مبالغه نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.